بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان و یاران و همراهان تاریخ عاشورایی، دوستانی که گام به گام با ما در این سیر ریشه‌یابی حوادث تاریخ اسلام همراه ما هستید و گام به گام با هم این مسیر رو طی می‌کنیم. درباره مقامات ملکوتی فاطمه زهرا بودیم، جلسات بسیاری رو درباره نسبت ایشان با سوره قدر گفتگو کردیم. اکنون یک بحث دیگری پیش می آید و اون مسئله مهریه حضرت زهرا است. شاید این سوال پیش بیاد که ما در سیر تاریخی و ملکی ایشون مسئله مهریه رو مطرح کرده بودیم. بله، اما امروز از زاویه دیگری به یک مهریه او که آب هست انشالله بررسی خواهیم کرد. در سیر تاریخی خودمون گفتیم هنگامی که مولا علی علیه السلام به خدمت پیامبر بزرگوار رسیدند و مسئله خواستگاری رو مطرح کردند و پیامبرم و فاطمه زهرا پذیرفتند، بعد پیامبر پس از کسب اجازه از فاطمه زهرا نزد امیرالمؤمنین آمدند و با لبی خندان گفتند که یا علی، آیا برای عروسی چیزی داری که بتوانی مهر کنی؟ ایشون پاسخ دادن که یا رسول الله، پدر و مادرم قربانت، شما از وضع من اطلاع کامل دارید. تمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر، یک زره و یک شتر. پیامبر فرمودن که تو مرد جنگ و جهادی، بدون شمشیر نمیتوانی در راه خدا جهاد کنی. پس شمشیر از لوازم و احتیاجات ضروری توست، شتر هم از ضروریات زندگی تو برای کسب درآمد استفاده میشه و باید به وسیله اون آب بکشی و امور اقتصادی خودت و خانوادت رو تأمین کنی، یا مثلا در مسافرت بتونی بارت رو بر روی اون حمل کنی. تنها چیزی که میتوانی از اون صرف نظر کنی همان زره توست. من هم به تو سخت نمیگیرم و به همان زره اکتفا میکنم. خب امام علی زره رو فروختن و مقدارش رو به پیامبر دادن، مقدارش رو هزینه کردن که در سیر تاریخی فاطمه زهرا این رو مطرح کردیم. اما نکته اینجاست که در روایات دو نوع مهریه برای فاطمه زهرا در نظر گرفته شده. مهریه عادی، به تعبیری مهریه زمینی که همه زنان مسلمان دارند، برای فاطمه زهرا هم در نظر گرفته شده، اما یک مهریه دیگری هم برای فاطمه زهرا هست که اون مهریه آسمانی است. مهریه خانم فاطمه زهرا زرهی بود، مهریه زمینیشو میگیم، مادیشو میگیم، زرهی بود از نوع بسیار محکم که اون رو زره شمشیر شکن میگفتن و از اون پوست دباغی نشده قوچ و یا پوست بز ساخته می شد. ارزش این زره 400 و یا به نقلی 500 درهم بوده. پس مهریه مادی حضرت زهرا طبق روایات اسلامی 500 درهم بوده. اینو ما هم در کتاب بهار الانوار جلد 43 صفحه 358 داریم روایت آمده و هم در کتاب احقاق الحق قاضی نورالله تستری جلد 8 صفحه 351 در اونجا آمده. این دو روایت قابل جمع هستند، یعنی میشه گفت که در حقیقت مهریه ی حضرت فاطمه زهرا همان زره امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که اون رو به 500 درهم فروختن. این تا اینجا مهریه مادی. اما مهریه آسمانی فاطمه زهرا بدین منوال هست که پیامبر بزرگوار فرمودند مهریه فاطمه زهرا سلام الله علیها در آسمان 1/5 زمین تعیین شده. پس کسی که با بغض فاطمه و فرزندانش تا قیامت روی زمین راه برود حرام است. این مطلب رو در جلد سوم بهار الانوار صفحه 358 همون منبع قبلی آمده. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام درباره مهریه بانو فاطمه زهرا فرمودند که مهریه فاطمه اطهر 1/5 دنیا، 1/3 بهشت و 4 نهر که عبارتند از نهر فرات، نیل که در مصر هست، نهروان و نهر بلخ هست. این روایت هم همونطور که مستحضر هستید در همون منبع قبلی، یعنی بهار الانوار جلد 43 صفحه 358 در اونجا آمده. نکته‌ای که به اون باید توجه کنیم این هست که چرا مهریه فاطمه زهرا رو آب قرار دادن و سمبل آبها رو 4 رود خروشان پر آب مطرح کردند که عبارت از فرات و نیل و نهروان و بلخ باشه. عنایت داشته باشید این مطلب که در زبان بعضی از مردم جاری شده و به شهرت رسیده که آب مهریه حضرت زهراست، اساس این مطلب منشأ روایتی داره که روایتش رو خدمت شما مطرح کرده. امام باقر اینگونه فرمودن جعلت لها فی الارض 4 انهار، الفرات و نیل مصر و نهروان و نهر بلخ، یعنی 4 نهر فرات و نیل و نهروان و بلخ در روی زمین برای حضرت زهرا قرار داده شدند. بنابر این معنا آب مهریه فاطمه زهراست. عبارت از این است که آب منظور آب رودهایی است که خداوند متعال اونها رو به عنوان مهریه در روی زمین برای اون حضرت قرار داده، چون این رودها آبهای زیادی رو در خود ذخیره دارن. اگر از نقد سندی و محتوایی این حدیث ما بگذریم، به نظر می رسد که مقصود از مهر بودن این رودها برای فاطمه زهرا یک نوع نماد سمبولیک و نمادین دارند که با مقام قدسی و ولایی اون بانوی بزرگ ارتباط دارند. وگرنه روشن هست که طبق اسناد تاریخی مهریه فاطمه زهرا همان مبلغ معینی بوده که ما در ابتدای بحث گفتیم، یعنی تا 500 درهم. و اینم مبلغی بوده که امام علی علیه السلام با فروش زره خودش اونو به دست آورد. این مقدار مهریه از طرف پیامبر برای دخترش مهریه متوسط بوده، یعنی نه بسیار کم بوده و نه بسیار زیاد. در اون زمان معمول بوده به این روش و خود این میتواند الگویی برای بقیه مسلمان ها قرار بگیره که مهریه را متوسط بگیریم، نه اینکه هیچ در نظر بگیریم و نه اینکه انقدر زیاد باشه که از حالت معمول خارج باشه. در این نوع روایات امثال آب مهریه حضرت زهراست، در حقیقت حاکی از حرمتی است که خدا برای بنده محبوبش حضرت زهرا قائل هست. به هر حال قرار دادن برخی رودهای دنیا مانند فرات، نیل، نهروان و بلخ به عنوان مهریه حضرت زهرا در واقع راهی برای بیان عظمت و مقام اون حضرت و نوعی تقدیر و تمجید از اون حضرت هست. و شایدم معنیش این باشه که همانطور که زندگی همه موجودات به آب وابسته هست، همه هستی طفیل وجود فاطمه زهرا هستند. البته حقیقت مطلب این هست که این نوع مهریه ها از جانب خداوند برای حضرت زهرا نوعی نمادین هست، کنایه هست و نباید بنابر ظاهر عبارات اکتفا کرد. یعنی نباید اینطور تصور کرد که خداوند همین رودهای ظاهری رو که نام برده شده مهریه فاطمه زهرا قرار داده. نه، این برداشت غلط هست. تمام حقایقی که در عالم ملکوت هستند در عالم دنیا هم دارای مظهر هستند، دارای یک صورتی هستند. یعنی هر چیزی رو که ما در عالم ماده و صورت میبینیم حقیقت اون در عالم ملکوت هست. یکی از حقایقی که در عالم ملکوت هست و در از صفت الهی هست مفهوم حیاته، اسم حیات. حیات صفت خداوند هست. این صفت حیات خداوند در عالم ماده و دنیا یه صورتی داره. این صفت حیات در دنیا به معنای زنده بودن، رشد نمودن، دم، بازدم و امثال این هاست، بلکه به معنای هست بودن و اثر داشتن در عالم هست. بنابر این تعریف هر موجودی که در عالم دنیا وجود داشته باشه، اثر داشته باشه، دارای حیات هست. مثلا آتش دارای اثری است مثل گرما، نمک دارای اثری است مثل شوری، عسل دارای اثری است مثل شیرینی. هر چیزی که در این عالم دارای یک اثر هست، در نتیجه همه موجودات عالم دارای حیات هستند. با این نظر یک حیات ساری و جاری بین تمام موجودات در جریان هست و این حیات جاری نه تنها در این عالم بلکه در تمامی عوالم، یعنی عالم ملک و ملکوت هم جاری است. از این نظر ما هیچ موجود بی اثری نداریم، چون همه موجودات در موقعیت وجودی خودشون بر اساس قاعده علت و معلول دارای اثر هستند و به اندازه اثرگذاریشون از قوه حیات برخوردارن. این حیات در عوالم گوناگون متجلی شده از صفت حی خداوند هست. چون خداوند در تمام موجودات این عالم از ریزترینشون تا بزرگترین اونها اثر داره. به تعبیر دیگر تمام مخلوقات خداوند آثار خداوند هستند. این صفت الهی بسیار فراگیر و گسترده است، وسعتش به اندازه کل جهان آفرینش است. پس خداوند حی و حیات بخش. تنها چیزی که هست، خداوند این صفت حی رو از خودش داره، ذاتی خودشه، اما همه موجودات و مخلوقات دیگر صفت حی رو از خداوند دارن و این صفت، صفت عارضی است، صفت عام هست. حتی اگر اسرافیل صفت حیات رو از خودش بروز میده، یا جناب عزرائیل صفت جان گرفتن رو از خودش بروز میده، یا جناب میکائیل صفت رزق بخشی رو از خودش بروز میده، و یا جبرئیل صفت علم بخشی رو از خودش بروز میده، همه اینها تحت پوشش اسم الحی خداوند هستند. بنابراین در اینجا به این قائل هستیم که چون تمام اسماء الهی در عالم مظهری دارند، این اسم الحی هم در عالم مظهری داره. مظهر اسم الحی خداوند در عالم آب هست. به همین دلیل میگیم آب مایه حیاته. آب مظهر اسم الحیه. به واسطه وجود آب هست که حیات در این دنیا برقرار هست. و من الماء کل شیء حی. خب در آنجا فرمود که آب مهریه حضرت زهراست. پس حضرت زهرا مظهر اتم اسم الحی خداونده. از این بابت می توانیم بگوییم که تمام موجودات عالم تکوینی خودشون رو از حضرت زهرا می گیرن، حیات خودشون رو از حضرت زهرا می گیرن. پس ایشان معدن صفت الحی خداوند در عالم ملک و ملکوت هستند. یعنی اگر جبرئیل اثری از خودش بروز میده، این اثرش رو از حضرت زهرا داره. اگر جناب عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و بقیه فرشتگان از خودشون اثری در این عالم دارن، این اثر از فاطمه زهراست. و اسرافیل که ملک حیات هست، این ویژگی خودش رو از روح فاطمی میگیرد. بنابراین حضرت فاطمه زهرا یک اتحاد تامی با مقام اسرافیلی، یا بهتر بگوییم اسرافیل شأنی از صفت الحی حضرت زهراست. پس وقتی که اسرافیل حیات رو در صور خودش میدمه، در عالم میدمد، در حقیقت روح فاطمی رو در عالم میدمد. و گفتیم که چون آب نماد حیات در عالم هست، بنابراین فاطمه زهرا با اسم الحی خداوند یک ارتباط کاملی برقرار کرده. و یا اگر اسرافیل ملک حیات بخشی در عالم هست، همین صفت حیات بخشی خودش رو از حضرت زهرا میگیره. از هر کدام از موجودات عالم اثری ظاهر بشه، این اثر به منزله دمیدن اسرافیل در صورش هست. این اثر دم به دم، لحظه به لحظه به عالم میرسه. اسرافیل تحت تأثیر صفت حیات بخشی فاطمه زهراست. پس لحظه به لحظه گویی روح حیات بخشی فاطمه زهراست که در عالم می دمد و در همه پدیده های عالم تأثیر می گذارد. و فاطمه زهرا است که دارد در این عالم مرتب می دمد. چون اسم الحی از اسمهای فراگیر این عالم هست، چه در عالم ملک چه در عالم ملکوت. و چون آب نماد حیات هست و نیز آب مهریه حضرت زهراست، پس حضرت زهرا معدن حیات در عالم هست. اینی که با اسم الحی خداوند یک اتحاد کامل برقرار کرده است. بنابراین فاطمه زهراست که در عالم آفرینش کارگردان حیات هست. موجودات چون با اثرگذاری خودشون کامل میشن و در این سیر تکاملی به سمت حضرت حق روان هستن، پس این فاطمه زهراست که موجودات رو به سمت خدا سوق میده. الالله ترجع الامور. بنابراین وقتی که آب مهریه حضرت زهرا واقع شد، یعنی ایشان مالک مهریه خیش که آب هست می شود، پس حضرت زهرا مالک حیات هست، مالک حیات همه موجودات عالم. پس حیات عالم تحت اراده اوست، بلکه حیات همه مخلوقات الهی تحت اراده اوست. و این یک مقام معنوی و ملکوتی است. حیات من و حیات شما در حقیقت شأنی از حیات فاطمه زهراست. حیات او در درون وجود من و وجود ماست. و این تعبیر آب مهریه حضرت زهراست واقع میشه. رمز این که مراد از این چهار رود فرات و نیل و نهروان و بلخ چیه، نام بردن این رودها به صورت کنایه و اشاره قلمداد میشه. در اون زمان این رودها به عنوان رودهای پرآب منطقه شرق جغرافیایی مطرح بوده. اینها نماد حیات در عالم هستند، چون آب نماد حیات در عالم هست و همین آب به مفهوم کلی مهر حضرت فاطمه میباشد. و گفتیم که این مهر استعاره از حیات هست. این بانو صاحب حیات در عالم هستند و حیات در این هستی از جزئی ترین مخلوق تا کلی ترین اونها در پرتو وجود روحانی فاطمه زهرا قرار گرفته. عنایت دارید قبلا هم گفتگو کردیم که در بهشت 11 تا چشمه وجود داره که در قرآن از این 11 چشمه نام برده شده. 4 تای از این چشمه ها برای متقین هستن که در سوره محمد آیه 15 اینگونه آمده: مثل الجنت التي وعدت المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. صفت بهشتی که خداوند به پرهیزگاران وعده داده این گونه است. میگه در این بهشت نهرهایی هست که از آبی که مزه و رنگش تغییر نکرده، بر نگشته، تشکیل شده. نهرهایی که از شیر هستند و طعم این شیر دگرگون نشده. نهرهایی که از شراب هستند، برای نوشندگانش مایه لذت هست. نهرهایی که از عسل خالص هست و در اون از هر گونه میوه‌ای که برای اونها فراهم شده تشکیل شده و نیز آمرزش و بخششی از سوی پروردگارشون ویژه این افراد هست. متقین، پرهیزگاران، آیا اینها مانند کسانی هستند که در آتش همیشگی و جاودانند و از آبی جوشان به آنان می نوشانند که روده هایشان را متلاشی می سازند؟ در این بهشت چشمه هایی مخصوص وجود دارد که آب آن هم مخصوص هست، یعنی هرگز گندیده نمی شود، فاسد نمی شود، بو نمی گیرد، طعم اون عوض نمیشه، رنگ اون عوض نمیشه، جویهایی که از شیر هست مزه اون تغییر نمیکنه، چشمه هایی که نوشندگان اون لذت میبرن از نوشیدنش، جویهایی از عسل و توصیف هایی که قرآن در این باره میکنه. بنابراین چهار نهر وجود داره در بهشت که یکی از اونها آبه، یکی شیره، دیگری شرابه، چهارمی عسل هست. این رودها برای متقین هستند. دو تای دیگه از این رودها مربوط به مقام اهل خوفه. و لمن خاف مقام ربهی جنتان. این آیه تو سوره رحمانه، آیه 46. کسانی که از مقام پروردگارشان خوف داشته باشند در بهشت قرار میگیرند که یک بهشت هم نیست، جنتان، در مقام دو بهشت قرار میگیرند. در این دو بهشت دو نهر جاری است، فیهما عینان تجریان. در اون بهشت دو چشمه وجود دارند که همواره جاری است. دو چشمه دیگر وجود داره که همواره جوشان و در حال فورانه. فیه ما عینان نزاختانه، در همون سوره رحمان آیه 46. یعنی این دو چشمه مربوط به اهل یمین هستند. سه تا چشمه دیگر هم هست به نام کافور، زنجبیل و تسنیم. کافور نهری هست در بهشت که عباد الله از اون می نوشن. مجموعه این نهرها و چشمه ها به 11 تا می رسه. غیر از این 11 چشمه و نهر، یک چشمه دیگه هم وجود داره که بسیار پرقدرت‌تر، جوشانتر و قوی‌تر از بقیه چشمه هاست و اون چشمه نامش کوثر هست. در حقیقت این کوثر اصل اون 11 رود یا 11 چشمه است. یعنی همه اون 11 چشمه و رود آبشان از این کوثر تأمین میشه. این عبارات و مفاهیم و اصطلاحات همه کنایه ها و ایهام هایی هستند که هر کدوم اشاره به یک مقام و مرتبه معنوی دارد. یعنی واقعا اینطور نیست که در بهشت رودی باشه که شیر توش باشه یا عسل توش باشه، نه، نمادین هستند اینها. این 11 رود در حقیقت همون 11 امام معصوم هستند که اصل این ائمه کوثر، وجود مقدس فاطمه زهراست. بین پیامبر و امامان حتما یک زن باید واسطه بشود، بین امام علی علیه السلام و دیگر امامان حتما باید یک زن واسطه باشد. در بهشت چشمه کوثر اصل اون 11 رود هست. پس تمام حیات از روحانیت فاطمه زهرا نشأت می‌گیرد. یعنی حیات بهشتی و حیات اخروی و حیات دنیوی همه و همه از افاضات مقام الحی فاطمه زهرا نشأت میگیرند. این کوثر روح اون 11 رود در بهشت هست. اما این که فرمودند مهریه فاطمه زهرا این 4 رود هستش، این به چه معناست؟ 4 کاملترین و جامعترین عدد هست، چون در درون این عدد یعنی 4 هم عدد 3 وجود داره، هم عدد 2 وجود داره، هم عدد 1، مجموع اینها میشه 10. 4 رو به اضافه 3 کنیم میشه 7، 7 رو به اضافه 2 کنیم میشه 9، 9 رو به اضافه 1 کنیم میشه 10. 10 کاملترین عدد قرار داره. اگر 4 رو با اعداد درونش جمع کنیم عدد 10 میشه. پس بین اعداد 1 تا 9 4 کاملترین عدد هست. بنابراین اگر گفته شده که این 4 رود مهریه حضرت زهراست، یعنی کلیه آبهای جهان مهریه حضرت زهرا، تمام آبهای جهان مهریه حضرت زهرا، چون 4 عدد کامل هست و آب هم مظهر حیات هست. بنابراین حیات به تمام و کمال متعلق به حضرت زهرا و منبع اصلی حیات در عالم همون اسم الحی خداوند هست. به این دلیل حضرت فاطمه زهرا با اسم الحی مطابقت کامل دارد، روح حضرت زهرا با اسم الحی یک رابطه تنگاتنگ دارد. نکته دیگر این هست که حاملان عرش 4 تا هستند. 4 ملک هستند که عرش رو حمل می کنن. یکی اسرافیل هست که نماد حیات هست، یکی عزرائیل هست که انتقال از نقص به کمال هست، دیگری میکائیل ملک ارزاق هست و دیگری جبرائیل ملک علم و حکمت هست. جالب این هست که بادهای جهان هم 4 تا هستند: باد شمال، باد جنوب، باد سبا، باد دبور. جهات هم همینطور، جهتها رو که ما مشاهده کنیم 4 تا: شمال، جنوب، شرق، غرب. فصلها رو هم که نگاه کنیم 4 تاست: بهار، تابستان، پاییز، زمستان. و نکته جالب این هست که شیطان از 4 جهت وارد انسان میشه: پیش رو، پشت سر، بالا و تحت پایین. ائمه اسماء 7 اسم هستند: علم هست، قدرت هست، حیات، سمع، بصر، تکلم و اراده. ملائکه مهیمن که شیفته ذات حق هستند فقط به ذات الله توجه دارن و دیگه به مراتب پایین تر از خودشون هیچ توجهی ندارن. اینها در مقام عقل هستند. از این مقام پایین تر نفوس هستند که به عالم پایین تر از خودشون توجه دارن، که جبرئیل یک نفسه، میکائیل یک نفسه، عزرائیل یک نفسه. اینها به عالم ماده توجه دارند و اونها رو اداره میکنند. جبرئیل علم میده به عالم، اسرافیل حیات میده به عالم، میکائیل رزق میده به عالم، عزرائیل در سایه اون 3 ملک قرار داره و موجودات رو به کمال و تکامل خودشون میرسونه. پس ملائکه عقول توجه به خداوند دارن، اما ملائکه نفس توجه به عالم دنیا و عالم ماده دارن و عالم طبیعت رو اداره میکنن. در بین انسان ها مرد مظهر عقل هست و زن مظهر نفس. این هست که تربیت بچه رو زن به عهده داره و میتونه اون رو تدبیر کنه. به همین دلیل زن مظهر اون چهار ملک هست، با جنبه جبرئیلی به کودکش علم میده، با جنبه اسرافیلی به کودکش حیات میده، با جنبه میکائیلی به کودکش رزق میده و با جنبه عزرائیلی بچه رو به رشد و کمال میرسونه. پس عالم آفرینش تحت تربیت نفس هست و ملائکه نفس هست، نه عقل. به این دلیل میگوییم عالم آفرینش تحت نظر زن به کار خودش ادامه میده. از طرفی ارکان هستی به سبب چهار زن بنا شده، چهار زنی که اکمل از زنان عالم هستند و کل آفرینش با روح این چهار زن اداره میشن. این چهار زن همون چهار زن بهشتی هستند که حضرت مریم، حضرت فاطمه زهرا، جناب آسیه و حضرت خدیجه کبرا هستند. پس اسرافیل که مظهر حیات هست در روح فاطمه زهرا نمود پیدا کرده، جبرائیل که مظهر علم هست در روح فاطمه زهرا نمود پیدا کرده، میکائیل که مظهر رزق هست در روح فاطمه زهرا نمود پیدا کرده و عزرائیل که مظهر گیرندگی و تکامل هست در روح فاطمه زهرا تکامل پیدا کرده. روح این چهار زن هم حضرت مریم، آسیه، حضرت فاطمه و خدیجه کبرا با روح اون چهار ملک اسرافیل، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل یکی هست. انگار این چهار زن مستقیم از آن چهار ملک گرفته میشن و بین موجودات عالم این صفتهای ملک ها رو دارن پخش میکنن، حیات و علم و رزق و تکامل رو، و این عالم رو اداره دارن میکنن به این شکل. پس اداره این عالم با روح زن هست نه مرد. بر همین اساس میفرمایند لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دو نفر رو، پیامبر و مولا علی علیه السلام رو، خلق نمی کردن. چرا؟ چون اونها در مقام عقلند، عقل کل، و اگر زن نباشد فیض به اتمام نمی رسد، به کمال نمی رسد. در نتیجه پایان حرفمون اعلام کنیم عدد چهار نماد کامل بودن هست و عبارت چهار رود به معنای تمام رودهای جهان، تمام آبهای جهان به طور کامل هستند و چون آب مظهر حیات هست پس کل حیات عالم مهر فاطمه زهراست و چون حیات با نام الحی صفت ذاتی خداوند اداره می شود، بنابراین فاطمه زهرا صاحب تمام و کمال اسم ذاتی الحی هست. به این دلیل حیات عالم وامدار وجود روحانی فاطمه زهراست. این تعبیر هست که میگوییم آب مهریه فاطمه زهراست و این تعبیر هست که عبارات امام محمد باقر رو تأویل و تحلیل می کنیم که جعلت لها فی الارض اربعت انهار الفرات و نیل و مصر و نهروان و نهر بلخ. بنابراین حیات عالم وامدار روح فاطمه زهراست که خود فاطمه زهرا نمادی از اسم الحی خداوند هست. خب وقتمون اینجا به پایان رسید و این مطلب رو هم بیان داشتیم. انشالله در جلسه آینده مطلب دیگری رو از این مقامات خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.